بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرعون لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل فالظاهر عدم عود المثل في ذمته. از بحث گذشته که پیرامون این مطلب بود که در بیع فاسد اگر اون چه که در ید مشتری هست مثلی باشد و تلف بشود، مرحوم شیخ تبعا للمشهور فرمودن که المثلی یزمن بالمثل. در این بحث یک فرع باقی مونده و اون یک فرع این است که اگر در صورتی که برای مثلی مثل متعذر باشه و طرفین یعنی مالک و ضامن توافق بکنن بر قیمت، حالایی که مثل در عالم خارج متعذر هست، قیمت رو ضامن بیاد به مالک بپردازه با ترازی طرفین، اما بعد از اداء قیمت و بعد از گذشتن زمان تمکن من المثل، مثل دوباره در بازار و در عالم خارج موجود شد، آیا باز ضامن ذمه او مشغول به مثل میشه؟ یعنی اگر مالک آمد گفت قیمت رو بگیر و مثل رو به من تحویل بده، بر ضامن واجب این کار یا خیر؟ مرحوم شیخ میفرمایند اینجا باید روی اون دو مبنای سابق بحث بکنیم. در بحث‌های گذشته دو مبنا در مسئله مطرح شد بین فقها. بعضی از فقها از جمله شیخ قائل شدن به این که در صورتی که ضامن ذمه او مشغول به مثله، به مجرد اعواض مثل از بین نمیره. اگر ذمه مشغول به مثل باشه و مثل در عالم خارج اعواض داشته باشه، به مجرد اعواض مثل انقلاب به قیمت پیدا نمی کند، بلکه قیمت در صورت ترازی بدل از اون مثل واقع میشه، که شیخ هم همین مبنا رو اختیار کردن. روی این مبنا شیخ میفرماید که اینجا بدل از مثل با ترازی ادا شده و پرداخت شده. وقتی که بدل پرداخت شد، ما دیگه دلیلی نداریم بر این که مثل برگردد به ذمه و ذمه مجدداً مشغول به مثل بشه. این روی یک مبنا. مبنای دوم این بود که در صورتی که ذمه ضامن مشغول به مثله، به مجرد الاعواض انقلاب پیدا می کند به قیمت. اینجا هم باز دو نظریه وجود داشت. یک نظریه این بود که این انقلاب مربوط به اون شیء تالف در خارجه، یعنی اون شیء مبیع به بیع فاسد که در ید مشتری تلف شد، اول مثل میاد بر ذمه ضامن، اما حالایی که مثل اعواض پیدا کرد، خود اون تالف خارجی انقلاب به قیمت پیدا میکنه. شیخ میفرماید روی این نظریه قیمت عبارت از همونیش که ذمه ضامن به او مشغوله. قیمت دیگه در این فرض عنوان بدلیت رو نداره. خب حالا که عنوان بدلیت رو نداشت، یعنی همونی رو که ضامن باید به پردازه پرداخته، قیمت رو که داد، دیگه مسئلهی بین ضامن و مالک باقی نمیمانه. بعدرم اگر مثل میسر شد اثری نداره. اما نظریه دوم روی این مبنای دوم این بود که انقلاب وصف برای اون مثل مافز ذمه است، یعنی ضامن ذمهش ابتدا مشغول به مثل میشه. مثل اگر متعذر شد و اعواض داشت، اون مثل در ذمه انقلاب به قیمت پیدا میکنه. شیخ میفرماید روی این نظریه ما ممکن است که قائل بشیم که اگر ضامن قیمت رو داد، این قیمت بدل اما فی الذمه است، نه خود ما فی الذمه. در نتیجه اگر بعداً مثل میسر شد، باید مثل رو ضامن به مالک بده و اون اداء قیمت عنوان بدل هیلوله رو داره. این فرقی است که از بحث‌های گذشته باقی مونده. فرعون لو دفع القیمه فی المثلی، مثل غلطه، لو دفع القیمه فی المثلی المتعذر مثلو، یه مثلی که مثلش متعذره، ضامن قیمت رو داد به جای مثل، سمت تمکن من المثل، بعدن ضامن تمکن از مثل پیدا کرد. فز ظاهر عدم و عود المثل فی ذمته، ظاهر این است که دیگه مثل به ذمه ضامن بر نمی گرده، یعنی بر ضامن واجب نیست اگر مالک مطالبه مثل رو کرد به او بپردازه. در این مسئله موافقت کردیم با علامه و من تأخر از علامه. متأخرین من تعرض للمسئله، بعضی هاشون متعرض مسئله شدن، بعضی ها نشدن. اونایی که متعرض شدن همین فتوا رو دادن. دلیل چیه؟ لأن المثل کان دینا فی الذمه، مثل دین بود در ذمه، سقط به اداء عوضه، در اثر پرداخت عوض ساقط شد. در معد ترازی با ترازی ضامن و مالک، فلا یعو، دیگه مثل بر نمی گرده. شیخ یه تشبیهی می کنن، می فرماین همانطوری که اگر مثل موجود باشد و ترازی به قیمت پیدا کنن، مثل الان موجوده در خارج، مالک و ضامن ترازی به قیمت پیدا می کنن، کما لو ترازیا، یعنی مالک و ضامن به عوضه، یعنی به عوض این مثل که همون قیمته، مع وجوده، در حالی که مثلم موجوده. هذا علی المختار، این روی مبنای مختار که ما چی گفتیم؟ من عدم سقوط المثل عن الذمه، مثل از ذمه ثابت نمی شود به سبب اعواض و تعذر در عالم خارج. اما رو مبنای دوم و اما علی القول به سقوطه و انقلابه قیمیا، انقلاب قیمت، اینجا روی مبنای دوم هم دو نظریه وجود داره. فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْمَقْصُوبَ اِنْقَلَبَ قِيمِيًا، اگر گفتیم مقصوب قیمی می شود، مقصوب اینو شیء خارجی، اگر گفتیم قیمیت وصف اون شیء خارجیه، این در تعذر مثله و اولا به سقوط، اینجا دیگه مثل در برای سقوط اولاست. چرا؟ لأن المدفوع، یعنی اون قیمتی که دفع شده از طرف ضامن به مالک، نفس و مافز ذمه، خود مافز ذمه. چرا؟ چون گفتیم اگر این انقلاب مربوط به اون تالف خارجی باشه، تالف مثلی بود، حالایی که مثل براش متعذر شد، تالف در خارج شد قیمی، پس قیمت آمده در ذمه ضامن، ضامنم که قیمت رو داده، پس قیمت همون خوده اونیست که در ذمه. لأن المدفوع نفس و ما فی الذمه، برای توضیح یادداشت کنید، لا عوض و ما فی الذمه، نفس و ما فی الذمه، نه عوض ما فی الذمه. این یه نظریه رو مبنای دوم. و ان قلنا، نظریه دوم این است که ان المثل، بگیم قیمیت صفت اون مثل ما فی الذمه است، نه اون شیء خارجی. ان المثل به تعذره ان نازل منزلت تلف، تعذری که به منزله تلفه، اون مثل سار قیمیان، اگر چنین نظریه رو گفتیم، احتمل وجوب المثل اند وجوده، اینجا ما احتمال میدیم که اداء مثل اگر بعدن مثل موجود شد واجبه. چرا؟ لأن القیمت هین ازن بدل الهیلول عن المثل، قیمت بدل هیلول است از مثل. بدل هیلول رو بعدن بحثش میاد. اگر قاصبی یا کسی بیاد مال انسان رو برداره، مال انسان تلف نشده، اما الان قاصب قدرت این که این مال رو به این انسان بده نداره، مثلا انگشتری رو از انسان گرفته انداخته در یک دریاچه یا در یک حوضه، حالا بخوان تا برن او رو در بیارن یکی دو ماه طول میکشه. اینجا قاصب باید یک قیمتی را به عنوان بدل هیلوله به مالک بده، تا بعد زمانی که رفتن عین مال رو به دست آوردن، عین مال رو بیاد برگردونه به مالک بپردازه و اون پولی که داده بگیره. شیخ میفرماید اینجا هم، یعنی روی نظریه دوم از مبنای دوم، اداء قیمت عنوان بدل هیلوله رو داره. لذا در بدل هیلوله حکمش هم این است که اگر عین مال یا مثل مال تعذرش برطرف شد و امکان داشت، اینجا میتونه مالک بیاد و اون عین یا مثل را مطالبه کنه. و سیعتی در همین امر سابق، ان حکمه، یعنی حکم بدل هیلوله، عود المبدل عند انتفاء هیلوله، وقتی که هیلوله منتفی شد، هیلوله یعنی اون مانعی که حائل شده است بین مالک و مال، وقتی این حائل و مانع برطرف شد، اونجا مالک میتواند مطالبه کند. از سابق امر هفتم در ذهن شریفتون هست که ما داریم اموری رو میخونیم که از احکام عرض می شود اخذ مبیع در بیع فاسده یا اخذ ثمن در بیع فاسده. تا حالا شش امر رو بیان کردن.
در امر هفتم این مسئله رو عنوان میکنن که اون مالی را که مشتری به بیع فاسد از مالک از بایع عرض کرده اگر قیمی باشد زمانش قیمت است. اینجا مجموعاً در این امر صابه در دو جهت بحث می کنند. یک بحث این است که دلیل این مدعا چیه، چرا در امور قیمیه ما باید بگیم زمان به قیمت است و زمان به مصر نیست. جهت دوم این است که خب حالایی که زمان به قیمته، قیمت چه روزی را ما حساب بکنیم؟ قیمت یوم الاخذ را، یوم التلف را، یوم الدفع را، اعلی القیم را، قیمت چه روزی ملاکه؟ اما جهت اول شیخ سه دلیل اقامه می کنن بر این مدعا. دلیل اول اجماع منقوله، اجماع داریم بر این که القیمی یزمنو بالقیمه. دلیل دوم یک روایاتیست که به صورت متفرقه و به صورت کثیره در ابواب متعدده در باب قیمیات وارد شده که حالا شیخ به اون روایات اشاره نمی کنن. روایات متعدد داریم. از موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردن که اگر کسی در یک بیابانی گوسفندی رو پیدا کرد، آیا حلاله که این گوسفند رو ذبح بکنه و استفاده بکنه یا نه؟ ایشون در جواب کلامی رو از پیامبر صلوات الله و سلام علیه نقل کرد و فرمودن که پیامبر فرموده است که این گوسفند یا برای خودته یا لأخیک او لذه، یا تو باید بخوری این گوسفند رو یا اگر تو رها کنی یک کس دیگری میاد این گوسفند رو میخوره، یا شق ثالثش گرگ زد میاد این گوسفند رو میخوره. بعد در دنباله روایت داره که اگر شخص صاحبش رو پیدا نکرد و این گوسفند رو ذبح کرد و خورد ضامنون. خب و ما خارجاً میدونیم که گوسفند از امور قیمیت نه از مثلیات، و در آخر روایت پیامبر فرمودن اگر مالکش برگشت و ثمنش رو مطالبه کرد تو باید ثمنش رو بدی. مسئله رو آوردن روی ثمن که قیمته، مسئله رو نبردن روی این که اگر مالک آمد گفت من مثل گوسفندم رو میخوام ولو مثلم موجود باشه تو باید مثل رو به او برگردانی. از این روایات در باب عرض میشود حمار و عرض میشود بغل و گوسفند و سایر حیوانات دواب داریم تو روایات که ازش استفاده می شود که القیمی یزمنو بالقیمه. اینم دلیل دوم. دلیل سومی که اینجا بیان می کنن می فرماین اون روایاتی که کلمه زمان به صورت مطلق در اون روایات وارد شده، ما قبلا آمدیم گفتیم این مطلق را باید اون چه که عرف از او میفهمه بر او حمل بکنیم. عرف میگه اگر مال کسی در دست دیگری از بین رفت باید اقرب الی طالب را به مالک بدیم. اقرب به طالب در مثلیات مثل، در قیمیات قیمته. این هم دلیل سوم. حالا نکاتی داره که در تطبیق عرض میکنیم. اصحاب لوکان طالف المبی فاسدن، فاسدن قید مبیعه، اون مبیعی که به بیع فاسده، اگر این مبیع فاسدی که تلف شده اگر قیمی باشد، فقط حکی الاتفاق، دلیل اول بر این که القیمی یزمن و بالقیمه اجماعه، اجماع داریم علا کونهی مزمونن بالقیمه. دلیل دوم و یدلو علیه، یعنی بر این که به قیمت مزمونه، الاخبار المتفرقه فی کثیر من القیمیات، که اون مثال گوسفند یکی از اون روایات بود. شیخ اینجا که میرسن یک تعریضی به صاحب جواهر دارن. صاحب جواهر برای این که دلیل بیاورد بر این مدعا که القیمی یزمنو بالقیمه، آمده به دو دست روایات استدلال کرده. یکی روایت ابی ولاده که در بحث فردا انشاءالله به او میرسیم. در روایت ابی ولاد آمده که این کسی که بغل را کرایه کرده برده، حالا بعد از امام سوال میکنه اگر این تلف بشه چی؟ امام در جواب میفرمایند قیمتو بغلن یوم خالفته، قیمتشو باید بدید، قیمت این اشتر رو باید به مالک بدید. صاحب جواهر میگه بغل از امور قیمیه است. حضرت نمیفرمایند اگر بغل تلف شد باید بری مثلشو بیاری به او بدی، قیمتشو باید بدی. دسته دوم روایات، روایاتیست که در مورد عبد مشترک وارد شده. دو نفر در یه عبد شریکن، اگر احدهما آمد اون حصه خودش را نسبت به این عبد آزاد کرد، گفت نصف تو مال منه، من این نصفه تو رو که مال من هست آزاد کردم. روایات زیادی داریم که این معتق باید قیمت اون سهم دیگری را به مالکش بده، یعنی اون نصف، در این مثال اون نصفش هم که مال شریک دیگر بوده باید قیمت او رو هم بده به مالک و این عبد به طور کلی آزاد بشه. صاحب جواهر میگه خب چرا اینجا نگفتن مثل اون رو بیاره به اون مالک بده، قیمتش رو باید بده. عبد از امور قیمیت معلوم میشه زمان در قیمیات به قیمته. مرحوم شیخ این روش استدلال و بیان استدلال جواهر رو نمیپسنده، میفرماین فلا حاجته الى تمسك به صحیحت ابی ولاد، احتیاجی نداره که ما تمسک کنیم به روایت ابی ولاد، کما اینکه صاحب جواهر استدلال کرده الاتی فی زمان البعث ولا، یعنی ولا حاجته به تمسک به قوله علیه السلام من اعتق شقصن من عبدن، کسی که آزاد کند شخص، شخص یعنی جزئی از عبد را، عظم علیه اون عبد، یعنی اون مقدارش که باقی مونده تقویم می شود، یعنی قیمت گذاری می شود بر ضرر این معتق، و معتق بعد قیمت اون بقیه هم به مالک بپردازه. حالا عرض میکنم وجه این که شیخ میفرماید فلا حاجت است، عرض کردم مثل اون روایت گوسفند، یک روایاتی که ظاهرت و دلالت بر این که قیمی یزمن و بالقیمه ما داریم، اما صحیحه ابی ولاد این قیمت و بغلن یوم خالفته این چند احتمال درش وجود داره. شما یادداشت کنید در صفحه 110 سطر 14 و 15 اونجا وجه این لاحاجته ذکر میشه. اونجا مرحوم شیخ میان بیان میکنن که این بغل را با تنوین بخوانیم یا بدون تنوین. بخونیم قیمت و بغلن یا قیمت و بغل یوم خالفته، یوم خالفته با اضافه بخونیم یا با تنوین بخوانیم. اگر آمدیم با تنوین خوندیم اینجا دیگه به در صاحب جواهر نمیخوره. چرا؟ برای اینکه مدعای ما چیه؟ مدعای ما این است که همان بغلی که همان بغل معینی که تلف شده قیمت اون بغل رو باید به مالک بده. اما اگر با تنوین خوندیم میشه قیمت و بغلن، بغلن بغل غیر معین به صورت نکره. به صورت نکره اگر شد معناش این است که اون چی که اول در ذمه آمده مطلب البغله، یعنی مثل آمده در ذمه، حالا که مثلش پیدا نمیشه قیمتش رو بپردازه. لذا این لاحاجت وجهش این است که در این عبارت احتمالاتیه، بنابر بعضی از احتمالات عکس مقصود صاحب جواهر ازش استفاده می شود. این یک. اما چرا به روایات دسته دوم که من اعتقد شخصن من عبدن شیخ می فرمد احتیاجی نیست؟ اینجا وجوهی رو بیان کردن. بعضی ها اینطور گفتن که اینجا یک معاوضه شرعیه قهریه است، بحث در زمان نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم این آقایی که سهم خودش رو از عقد آمد آزاد کرد ضامن اون سهم دیگری است و باید قیمت او رو بده. نه، شارع او رو وادار می کند به یک معامله قهری و اجباری، یعنی تو باید اون شق دیگر رو هم بخری و پولش رو به مالکش بپردازی. بحث از زمان مطرح نیست. خب بعد شیخ ترقی می کنه این فلاحاجته رو بذارید کنار و یدل علیه الاخبار المتفرقه. بعد ترقی می کنه بل الاخبار کثیرتون. این بل قد عرفته شروع میکنه به دلیل چندم؟ سوم. بعد قد عرفته، عرفته رو میخواید پیدا کنید صفحه 106 به کتاب ما سطر 20 و 21. قد عرفته ان مقتضا اطلاق عدلت زمان فی القیمیات و ذالک، ادله‌ای که به صورت مطلق گفته زمانون یا گفته قرامتون در قیمیات هو ذلک، یعنی زمان به قیمت هست به حسب المتعارف. عرض میگه در قیمیات اون چه که اقرب است الی طالب عبارت از قیمت. خب بحث از دستتون در نره. ما تا اینجا سه دلیل بیان کردیم برای اینکه القیمی یزمن و بالقیمه. مرحوم شیخ اینجا که میرسن شروع میکنن به بررسی این مطلب که بین این دلیل سوم و مدعا فرق وجود داره. مدعا این است که القیمی یزمن و بالقیمه مطلقا، یعنی اعم از این که تمکن من المش ام لم یتمکن، اعم از این که مش میسر باشد یا نباشد، این مدعاست. در حالی که این دلیل سوم که ما از راه اطلاق میخواییم استفاده کنیم، این اطلاق تقریبا شبیه یک اطلاق مقامی، یعنی شارع آمده در قیمیات به صورت مطلق فرموده زمان هست، اما دیگه کیفیت زمان رو بیان نفرموده. خب حالا که کیفیت زمان رو بیان نکرد، ما میریم سراغ عرف. عرف میگه در قیمیات زمان به قیمته. اطلاق مقامی یعنی از همین سکوت از بیان کیفیت زمان، مشروط به این است که یک چیزی که متعارف باشه در کار نباشه. متعارف اونجاییست که مثل متعذر باشه، یعنی در قیمیات اونجایی که مثل متعذره میگن زمان به قیمته، اما اونجایی که مثل موجوده اونجا دیگه چنین چیزی موجود نیست. الا استدراک از دلیل سومه، الا ان المتیقن من هذا المتعارف ما کان المثل فیه متعذرا، که توضیح دادیم. بل یمکن دعوا انصراف الاطلاقات الوارده، اطلاقاتی که وارده در خصوص بعضی از قیمیات مثل بقر، عقل و نحوه ما، بگیم اینا انصراف دارن لصورت تعذر مثل کما هو القالب، کما اینکه غالبا در قیمیات مثل چیه برای اونها؟ متعذره. پس این دلیل با مدعا سازگاری نداره. چه بکنین؟ شیخ میفرماید برای اینکه مدعا رو تثبیت بکنین، اینجا میه مسئله اجماع رو مطرح میکنین. فالمرجع فی وجوب القیمه فی القیمی، مرجع در اینکه در قیمی باید قیمت داده شود. و این فرزه تیسر المثل له، ولی اینکه مثل هم داشته باشه، در سطر بعد خبر این فالمرجع آمده، فالمرجع هو الاجماع. اون وقت دو تا شاهد هم میاره برای این اجماع. شاهد اول این است که اگر یک کسی بزنه عبد کسی رو تلف کنه و همین شخص قبلا از همین مالک آمده عبد موصوف به همان صفات عبدی را که تلف کرده خریده، اینجا هیچ فقیهی نمیاد حکم به چی بکند؟ تهاتر بکنه. زید یه عبدی رو از عمرو خریده موصوف به صفات معینه، این یک. همین زید رفته زده یه عبدی که موصوف به همون صفاته تلف کرده از عمرو، اینجا هیچ فقیهی نمیاد بگه این به او در و تهاتر به وجود بیاد، بلکه میگن این که تلف کرده باید قیمتشو به مالک بدهد، یک. مالک هم باید عبد را به این شخص طبق همون معاملهی که کرده تحویل بده. پس معلوم میشه اونجایی که مثل میسره، باز فتوای فقها این است که زمان به چیه؟ به قیمته. کما فی من اطلف عبدا من شخص، کسی اطلاق کند عبد شخصی را که با فاعل با همین شخصه، این شخص فروخته است هو یعنی مطلق را، به او چی فروخته؟ عبدا موصوفا به صفات ذلک العبد، یه عبدی که همون صفات رو داره به عینه. این یه مثال. مثال دوم، و کما لو اتلف علیه زراعا من مئت زراع کرباس منسوج علی طریقت واحده، از صد زراع کرباس منسوجی که به یک نحو بافته شده، لا تفاوت فی اجزای اصلا. اینجا نمیان بگم تو یه زراع طرف کردی، برو یه زراع از همین برا ما بردار بیا، پارچه قیمیه میگن باید قیمتشو داد. فالمرجع هو الاجماع کما یستلزم. خب باز شیخ قانع نمیشه، میفرماید ما اگر دلیل رو اجماع بگیریم، آیا اجماع میگه القیمی یزمن و بالقیمه، حتی اونجایی که مثل موجوده، حتی اونجایی که مثل من جمیع الجهات، مثل با اون چیزی که طلب شده. میفرمان در اینش تأمله که بگیم اجماع میگه زمان به قیمت حتی در این مورد، و علا تقدیر این اجماع ففی شمولهی، یعنی شمول اجماع به صورت تیسر المثل من جمیع الجهات. حالا اونجایی که مثل من بعض الجهاته گفتیم اجماع میگه اونجا قیمته، اما اونجایی که من جمیع الجهات مثل میسره تأملون. مثلا فرض کنید دو تا عبد دو قلو هستن، اینا دیگه از هر جهتی شبیه به یک دیگر هست. خب حالا اگر آدم یکی کدومشون رو زد طرف کرد، بره اون یکی دیگرش هم بخره بیاره به عنوان مثلا زمانی که داره بپردازه به او، اینجا بگیم که لازم نیست قیمتشو بده، کافیه میفرمان تأملون. خب وچه تأمل نیست که اجماع دلیل لبیه، در ادله لبیه باید اکتفا بر قدر متیقن شود. قدر متیقن اونجاییست که زمان به قیمت هست، در اونجایی که مثل من جمیع الجهات نباشه. بعد میفرمان خصوصا این تأمل رو تقویت میکند استدلال علیه به این زمان کم و غیره به قوله تعالی فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم بناء علی ان القیمه مماثل للطالب فی المالیه. قیمت در همه جهات مثل طالب نیست، قیمت فقط میاد مالیت اون شیء طالب رو پر میکنه، اما اون خصوصیات فردیه او، اون خصوصیات صنفیه او را تأمین نمی کند. فإن ظاهر ذلك، ظاهر این استدلال جعلها، یعنی جعل القیمه من باب الاقرب الى الطالب بعد تعذر المثل، بعد از اینکه مثل متعذر شد. حالا و کیفکان، این کیفکان رو در بعضی از شروع درست معنا نکردن. کیفکان یعنی حالا اعم از این که این اجماع بر این که القیمی یزمن و بالقیمه شامل صورت وجود مثل من جمیع الجهات بشود یا شامل اون مورد نشود، حالا بریم ببینیم در مسئله مخالف کیه. تا اینجا نظریه مشهور بلکه بالاتر از مشهور رو بیان کردن، القیمی یزمن و بالقیمه. در مسئله سه تا مخالف داریم، یکی ابن جنید اسکافیه، دوم شیخ طوسیه، سوم محقق، اونم در شرایع، اونم در باب قرض، اما در باب قصد با مشهور موافقت کرده. فقط حکی الخلاف فی ذلک، فی ذلک یعنی در این که در قیمی زمان به قیمته، حکی عن الاسکافی ابن جنید از شیخ طوسی از محقق فی الخلاف و شرایع، خلافش مربوط به شیخ، شرایعش مربوط به محقق. منتها در باب قرض، این فی باب القرض برای این است که شیخ مقاد بگه محقق در شرایع در باب قصب با مشهور موافقت کرده، فرموده قیمی یزمن و بالقیمه. خب حالا شیخ مقاد نظر اینا رو رد کنه، اینا فتواشون این است که القیمی یزمن و بالمثل. شیخ در رد این فتوا می فرماید کلام شما دو احتمال داره. احتمال اول این است که شما می خواهید بگید القیمی یزمن و بالمثل مطلقا، یعنی حتی مع تعذر المثل، حتی اونجایی که مثل هم متعذره، قیمی وقتی تلف شد بر ذمه ضامن مثل میاد. اگر این رو اراده کنید، شیخ میفرماید اطلاق روایاتی که در باب قیمیات وارد شده که به صورت مطلق میگوید زمان قیمی به قیمته، اون اطلاقش میاد این احتمال اول رو چه میکند؟ رد میکند. احتمال دوم این است که شما بخواید بگید القیمی یزمنو بالمثل مع تیسر المثل، اگه مثل موجود شد. مرحوم شیخ میفرماد این حرف بدی نیست که ما بیایم در قیمیات این حرف رو بزنیم، اما این حرف قول ثالث در مسئله و اجماع مرکب برش قائم شده. پس شیخ نظریه این سفقیه را میفرماد دو احتمال داره مرادتون، هر دو احتمال مواجه با اشکاله. و این ارادو ذالکه ذالک نه القیمی یزمن و بالمثل مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی حتی مع تعذر المثل، اونجایی هم که مثل متعذله باز بر ذمه این مثل میاد، که در نتیجه اگر بر ذمه مثل بیاد قیمت رو اگر آمد داد، قیمت به عنوان بدل از اون چیزیست که ذمه به اون مشغوله، فیکون القیمت و اندهم بدلن عن المثل حتی یترتب علی، وقت نتیجه این نظریه این می شود وجوب و قیمت یوم دفعه ها، قیمت چه روزی ها باید بده؟ روز دفع قیمت. کما ذکر و زاله، یعنی قیمت یوم دفع را احتمالا فی مسئلت تعین القیمه که بعدا می خونین متفرعن علی هذا القول، یعنی بر این قول که مثل بر ذمه میاد، شیخ فرمود اگر این رو اراده میکنی و یرده رد میکند این احتمال را، اطلاقات و روایات الکثیره این موارد کثیره، اطلاق روایات در موارد کثیره، سه مورد رو مثال میزنن: یک منها صحیحه ابی ولاد، دو منها روایت و تقویم العبد، تقویم العبد همونی بود که گفتیم یه عبد مشترکه، یک شریک میاد سهم خودش رو آزاد میکند، اینجا میگیم همون شریکی که آزاد کرده باید قیمت اون سهم شریک دیگر رو به شریک دیگر بپردازه. و سه و منها ما دل الا انه اذا تلف الره، یه روایاتی داریم که اگر عین مرهونه در اثر تفریط مرتهن، مرتهن اون کسی که رهنو گرفته، اگر عین مرهونه در اثر تفریط مرتهن در ید او تلف بشود، سقط من دینه به حساب زاله، از اون وامی که مرتهن به راهن داده به همون مقدار ساقط می شود از اون وام. خب اینجا دقت کنید، شیخ می فرماید این سه دست روایات اطلاق داره. صحیحه ابی ولاد میگه قیمت بغل رو باید بده، چه بغل متعذر باشه چه متعذر نباشه، اطلاق داره. اخبار تقویم عب میگه قیمت اون حصه رو باید بده، چه بشود مثل اون حصه تهیه کرد چه نشود. و همچنین این دسته سوم که شیخ دسته سوم رو توضیح میده، این فلولا توضیح برای دسته سومه، فلولا زمان و تالف بالقیمه، اگر زمان تالف به قیمت نبود لم یکن وجهن لسقوط دین به مجرد زمان تالف، وجهی نبود بر این که دین به مجرد زامن شدن تالف ساقط بشه. معلوم میشه که زمان به قیمته و الا چرا دین ازش کم بشود؟ دین سر جای خودش محفوظ، باید مرتهن بره مثل عین مرهونه را تهیه کنه و بیاد به راهن برگردونه. و منها غیر ذلک از اخبار کثیره‌ای که وارد شده. این یک احتمال. و این ارادو، اگر بگید القیمی یزمنو بالمثل انهو مد حیث سر المثل، اگه مثل هست حتی در قیمیات هم باید مثل لاده بشه، یجب المثل، لم یکون بعیدن، شیخ میفرمایند حرف بعیدی نیست. چرا؟ دو تا شاهد داره، یکی نظرن الی ظاهر آیت الاعتداء، آیه اعتداء همون من اعتداء علیکمه، و میگه مثلش رو بده، اگه مثل موجوده باید مثل بده. و قاعده لازرر، قاعده لازرر اینه که میگه اگر اونجایی که مال کسی دینی هم هست، مثل گوسفند، مثل فرش، تلف شد، مثل هم براش در عالم خارج موجوده، ما اگر بخوایم بگیم اگر مالک مطالبه مثل بکند بر ضامن دادن مثل واجب نباشه، این چه بسا ضرری بر مالک وارد بشه، و قاعده لا ضرر جلوی این ضرر رو میگیره. و نفی ضرر، لأن این لأن بیان برای قاعده لا ضرره، لأن خصوصیات الحقائق، خصوصیات اشیاء قد تقصد. گاهی اوقات مالک میگه من کار به پولش ندارم، من مثل همین مالم رو میخوام از تو و مطالبه میکنم. خب این احتمال دوم حرف بعیدی نیست. اللهم الا ان یحقق اجماع علی خلافه. ما یه اجماع مرکب داریم در باب قیمیات. فقها دو گروه هم، یه گروه میگن القیمی یزمن بالقیمه مطلقا، مطلقا یعنی چه مثل باشه چه نباشه. گروه دوم میگن القیمی یزمن بالمثل مطلقا، چه مثل باشه چه نباشه. حالا ما اگر بیایم تفصیل بدیم بگیم القینی یزمن بالمثل در صورت تیسر مثل، و یزمن بالقیمه در صورت تعذر، این میشه قول ثالث که اجماع مرکب نفی میکند این رو. الا ان یحقق اجماع، یعنی اجماع مرکب برخلاف این احتمال دوم باشه، ولو اینکه این اجماع مرکب رو از اینجا به دست بیاریم، من جهت ان ظاهر کلمات هاولا، ظاهر کلمات همین گروه دوم که میگن القیمی یزمن و بالمثل، اطلاق القول به زمان المثل، میگن القیمی یزمن و بالمثل مطلقا، کما اینکه اون گروه اولا میگن القیمی یزمن و بالقیمه مطلقا. فیکون الفصلو بین تیسر و عدمه قولا ثالثا فی المسئله، فصل بین تیسر و عدم تیسر یه قول سوم در مسئله. انشاءالله اگر بشه تا آخر هفته آینده ما در خدمت آقایون هستیم و بحث رو به اول شروط متعاقدین برسونیم انشاءالله، مشروط به اینکه آقایون تشریف بیارن و ما هم در حج نائب زیاره بودیم از طرف همه آقایون. انشاءالله که بحثشون این چند روز هم که عقب افتاد ما رو عفو می فرماین. و صلی الله علی محمد و آله.